بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين فيرفع المستضعفين ويذأ المستكبرين فيهلك ملوكا ويستخلف آخرين. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. دنباله بحث و عرض روزهای گذشته، یکی دیگر از اهداف عالی پیغمبر اسلام که به خوبی می‌خواستند در میان جامعه ها پیاده شود، گرایش مردم به خوبی ها و زیبایی ها و اجتناب اونها و دوریشون از زشتی ها و شرها و بدی ها بوده. این آرزوی پیغمبر است که مردم از کارهای شر و کارهای جاهلانه نجات پیدا کنن و خودشون را عادت بدهن به کارهای خوب و به کارهایی که دارای اثر باشد و نیکبختی دنیا و آخرت برای اونا بیاره. این مطلب را و این هدف را که پیغمبر میخواستن در زندگیشون پیاده کنن و در زندگی جامعه، در طی آیات خیلی جالب در قرآن مجید آمده است. من جمله با کلمه حسنه و در مقابل اون کلمه سیئه. حسنه به معنی خوبی ها و زیبایی هاست، سیئه ضد اوست، یعنی بدی ها و زشتی ها. پیغمبر آرزوشون این بود که مردم برن قهرن به یه جرایش طبیعی و ذاتی که دارن، در مقام فعل و عمل هم جرایش پیدا کنن به کارهای خوب و از کارهای زشت صرف نظر کنن. اون وقت تشویقشون میکردن با کلمه حسنه و اجری که برای حسنه هست، مردم رو تشویق میکردن به خوبی ها. با کلمه سیئه اونها رو از بدی ها و زشتی ها میخواستن بازشون بدارن و کیفر زشتی ها رو بیان میکردن تا مردم دنبال کار زشت نره. و لذا ما میبینیم کلمه حسنه در قرآن مجید 28 مرتبه تکرار میشه، یا کلمه حسنات 3 مرتبه در قرآن مجید میاد، کلمه حسنا 17 بار در قرآن مجید میاد، که حسنه و حسنات و حسنا تمامشون معنای خوبی و زیبایی میدن. کلمه سیئه در مقابل که به معنی بدیه 22 بار در قرآن میاد، کلمه سیئات 21 بار در قرآن مجید میاد. این تعبیرات در قرآن به صورتهای مختلف میاد، اما همشون نشون دهنده یه مطلبن مثلا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، تشویق میکنند انسان را که بابا اگر کار خوب انجام دادی 10 برابر به تو ثواب میده. از اون طرف و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کار بد کردی به اندازه کار بد کیفر و مکافات داری، اگه کار خوب کردی 10 برابر، کار زشت کردی به اندازه کار زشت تو را عقابت میکنن. خدا بیش از اندازه کسی رو مکافات نمیکنه. و لا یظلم ربک احدا، خدا که نمیخواد ظلم کنه، اگر کسی کار بدی کرد به اندازه کار بدش او رو عقاب میکنه. اما لطف خدا اینه که اگر کسی کار خوب کرد 10 برابر به او اجر میده، اجر بیشتر به او عنایت میکنه. این برای تشویق کردن انسان هاست به خوبی ها و برای این که اونها را از کارهای زشت بترسوننشون، دنبال کار زشت نرن. حالا تعبیرات زیبایی در این آیات هست، من از باب تیمن و تبرک یه چند تا دونه از این تعبیرات رو براتون عرض میکنم و بعد میرم به سراغ اصل مطلب و مقصود خودم. مثلا در قرآن مجید درباره سیئه و درباره کار زشت که عاقبت خوبی نداره میفرماید بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار. این آیاتی که من میخونم دلم میخواد تمام تو ذهنتون باشه برای آخر بحث من، اون وقت به درد میخوره. اینجا میفرماد کسی که کار زشت بکنه آتش جهنم جای او. اگر خطاها و زشتیها احاطه کرد یک انسانی رو و انسان رفت دنبال زشتیها، جاش تو جهنمه. یه آیه در سوره بقره آیه 81. یا میفرمان من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، هر کس کار بد بکنه به اندازه کار بدش مکافات میبیند، در سوره انعام آیه 160. من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، کسانی که کار زشت میکنن از رو اونها را در آتش جهنم میاندازن. و جزاء سیئه مثلها، جزای کار بد عقوبت و کیفر ناراحت کننده است، در سوره نمل. اون آیه قبلی در سوره نمل آیه 90 بود، این آیه جزاء سیئه مثلها در سوره شورا آیه 40. در سوره نحل آیه 45 میفرماد افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض، کار بد اونطوری است که به اونجا میکشد کار انسان را که زمین دهن باز کند و انسان بره در شکم زمین. ما خسف را در زمان خودمون دیدیم، یادتونه در چند سال قبل که در خراسان زلزله شد، در اطراف خراسان یک قسمت از خراسان خسف شد، یعنی زمین دهن باز کرده بود و امارت‌ها، درخت‌ها همه رو برده بود زیر. که تو روزنامه‌ای که هست، عکسش هم هنوز، عکس انداخته بود تو روزنامه که درختی که 15 متر بلندی او بوده رفت در زمین به اندازه 10 سانت سر درخت پیداست. قرآن مجید می‌فرماد اونهایی که کار زشت و کار بد می‌کنن، آیا اینا ایمنن از این که براشون خصم بیاد؟ یعنی ممکنه یک وقت زمین دهن باز کند و اونها را ببلعد و از بینشون ببره. این دنیای پیر خیلی چیز از خودش دیده. انواع و اقسام عذابهای الهی برای مردم آمده است و چشمشون به حساب نیفتده هنوز. ما هنوز چشممون به حساب نیفتده. این همه بلاها و مصائب رو میبینیم در زندگیمون، میدونیم هم نکبت اعمال خودمونه، بازم کار زش میکنم، بازم منحرف میشه. خب این از این طرف قضیه که خدا میخواد انسان رو از کار زش بترسونه. حالا اون طرف قضیه را که میخواد تشویق کند انسانها را به خوبیها که برن دنبال زیباییهای زندگی، میفرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنتا یضاعفها. اگر شما کار خوب انجام دادید ما براتون ثوابش چندین برابر می. وعده خداست دیگه. یعنی اگر یه سلام به یه کسی کردی حسن است دیگه، خدا 10 برابر به تو اجر میده. اگر یه دونه یک تومنی به یک آدم آبرومند رسوندی، خدا به اندازه 10 تومن اجر ثواب بهت میده. یا در آیه دیگر میفرماد من جاء بالحسن فله 10 امثالها، 10 برابر خدا به تو اجر میده. یا میفرماد للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و لدار الاخره خیر. اونایی که کار خوب میکنن در این دنیا جزای خوب میبینن، تازه بهترین جزاها برای اینا در قیامت و در آینده است، اونجا بیشتر بهشون دقت میکنید. آیه دیگر من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اونایی که کار خوب میکنن در این دنیا اجر میبینن، در قیامت هم از هیچ چیز نمیترسن. آیه دیگر و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. هر کس کار خوب بکنه ما اون کار خوبش رو زیادترش میکنیم، براش نمو بش میدیم، رشد بش میدیم. یا مثلا میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد خداست یه کاریش نمیشه کرد. یعنی بعضی از کارهای خوبه اگر انجام دادی، خداوند متعال در مقابل این کار خوبی که انجام دادی گناهانت از بین میبره. همینطور که گناه میتواند ثواب را از بین ببره، ثوابا میتونه بعضی از گناه ها رو از بین ببره. مثلا یک کسی میاد نماز جماعت، نماز جماعت میخونه تو مسجد، قرآن میخونه، ذکر میگه، گریه میکنه، پاد مصیبت امام حسین عشق میریزه، چقدر کار خوب کرده. تا از در مسجد میره بیرون میگه باباره دیدی که پل من نشسته بود، دماغش یه وری بود، خلاص تمام این ثواب رو چکا کرد، پاکش کرده رو گاو نومنشی. گناه حالتش اینجوریه، سیئه حالتش اینجوریه که حسنات رو از بین میبره. به عکسش هم هست، بعضی از کارهای ثوابه که اینها گناهان انسان رو ممکنه پاک بکنه، مثل صله رحم. اما صله رحم با کدوم رحم؟ یه وقتی کسی تو ذهنش نیاد که بریم خونه پسر عمومون صله رحم کنیم، ویدیو هم دارن به چا ویدیو رو ببینن. نگو پس میخوام برم صله رحم، میخوام برم جنگ با خدا. اینجا نباید بری صله رحم، بچه‌تون دم دست فساد نباید بندازی، نمیخواد دلتون برای بچه‌تون بسوزه، این ظلمه به بچه‌تون، این نابود کردن بچه‌تون. این همین بچه است که بعد به 1000 بدبختی میفتد و میگه خدا لعنت کنه کسی که من اینطور تربیت کرد. خدا میدونه من با این گوش خودم مکرر شنیدم از بعضی از این جوانها و سرگشته بخت برگشته بیچاره ای که نابود شدن، وقت میگه خدا لعنت کنه پدر و مادر منا که منو به این روز نشون. راست میگه مایه پدر و مادرن، اصل پدر و مادرن، ریشه را اونا باید نگه دارن. یه قدری به فریاد بچهاتون برسید. حالا الان عید نوروز نزدیکه، دلتون میخواد بردارید بچه ها را همه جا برید، اگه میبینید یه جای رضای خدا در کار نیست، نبرید بچهاتون. طور نمیشه. اینجا قطع رحمم نمیشه. گناه در رفتنشه، نه گناه در نرفتن. خدا میدونه دلم نمیاد بعض مطالبو بگم، بعض وقتا میبینم گفتنش بد نیست. یه آقایی که خودش گرفتار یک دو سه تا قتل شده بود، این در مسئله قاچاق فروشی دو سه نفر کشته بود و برده بودن زندان و الان بر نمیدونم زیر چقدر خاک اعدامش کردن و واقعا هم حقش بود که اعدامش کنن، واقعا حق. این آقا زنش که به فساد کشیده شده بود، بچه‌ها به فساد کشیده شده بودن، بچه‌ها هم هنوز فاسدن، کاری ندارم. ایشون یک نامه ای نوشته بود از زندان که خلاصه حد اقل به خدمتی که میتونید شما من بکنید اینه که دعا به من بکنید، من نجات بدید. بعد تو نامه نوشته بود که حاج آقا اولا به من دعا کنید من نجات پیدا کنم، ثانیا بالا این منبر به مردم بگید حواسشون رو جمع کنن خونه حرکتی نرن. من زن و بچه مو برداشتم بردم خونه یکی از اقواممون، اهل هیچ کاری هم نبودیم، رفتیم اونجا، مشروب بوده اونجا، به زور منو مجبور کردن مشروب بخورم. هرچی گفتم من مشروب تا حالا نخوردم، من میترسم، گفتن طور نیست، تو نمیدونی چقدر کیف داره، مشروب به من ده. بعدم آمدم در خانه، زن و بچه رو گرفتم به کتک زدن تو حالت مستی. بعدم چه گناهی نوشته اون داره من دیگه اینا رو نمیخوام شرح بدم. به مردم بگید همه جا نرن، این خیلی حرف خوبی. تو همین مجالسه که تمام این فتنه ها به وجود میاد. جوونا تو همین مجالس همه چی یاد میگیرن، عشق های ناپاک در همین مجالس به وجود میاد، قمار و مشروب امثال ذلک تو همین مجالس پای شور میشه. خودداری کنید. اگه میبینید واقعا اونجایی که میخوان برین یه افراد ناشایسته هستن، افراد ناصالحی هستن، اهل نماز نیستن، اهل روزه نیستن، چه دلیلی داره با اونا شما رفت آمد کنی؟ که همه چیزتون از دست بدی؟ حواست نجام. حالا اینجا قرآن مجید در ضمن این آیات به ما میخواد بفهمونه راه خیر براتون بازه. اینم تشویقش که اگه کار خوب کردی ده برابر اجر ده. اونم کار زشت که آخرش بدبختیه، بیچارگیه، بخت برگشتگیه، نابودیه. بابا نکن این کار زشت، نگو طوری نیست، نگو چیزی نیست. همین طوری نیست تا و چیزی نیست تا کم کم انسان رو به سقوط و نابودی میکشونه. خودتون این داستانی که من گفتم شاید 50 نمونه، 60 نمونه، 10 نمونه غیر از اینه خدا تو سراغ ده، لازم نیست من بگم. اما عاقبت کار زشت بد است، نابودی و هلاکت، آخرت و عاقبت کار خوبم بالاخره سعادت و نیکبختیه. این احتیاج به دینم دیگه نداره که دین بگه، تاریخ میگه، وجدان انسانها میگه، مشاهدات خودتون میگه، تجربیات خودتون میگه. خب این از این مسئله. پس ما اینجا یه پایه بحثمون حالا روشن شد. پایه اول بحث من این بود که هدف پیغمبر اسلام اینه که ما بریم دنبال خوبی ها تا نیکبخت بشیم و از زشتی ها صرف نظر کنیم که بیچاره نشیم، بدبخت نشیم، زندگیمون بر نگرده. این پایه اول. حالا امکان داره یک کسی از ما سوال کنه آقا خوبی چیه؟ این حسنه چیه؟ در روایات بعضیش مطلب رو بر ما بازش کرده، به طور تفصیل گفته، در بعضی از جاها یک کلمه گفتن که همه چیز زیرش هست. حالا من هر دوشو میخوام براتون بگم. مثلا از پیغمبر اکرم سوال میکنند، اینجا روایاتش زیبایی وجود داره، منتها من نمیرسم اون روایات رو براتون عرض کنم، حالا هر اندازه شد خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا پیغمبر این روایت میفرما، اول دقت کنید، میفرماید وجدت الحسنه. ممکنه یک کس بگه من میخوام برم دنبال حسنه و کار خوب، چه اثری داره؟ و اگه رفتم دنبال کار زشت چطور میشه؟ پیغمبر اینجور میفرماید، میفرماید وجدت الحسنه نورا فی القلب. این چند مطلب که من میگم تمامتون بدون تأمل تصدیق خواهید کرد، یعنی وجدانتون، فطرتتون، عقلتون این مطالب رو تصدیق میکنه. پیغمبر میفرمان کار خوب قلب آدم رو روشن میکنه، قلب آدم رو نورانی میکنه. شما وقتی به یه کسی احسان بکنید قلبتون نورانی میشه یا وقتی فوشش بدید؟ وقتی آدم فوش میده قهرن قلبش کدر میشه، وقتی آدم احسان به مردم میکنه، خوش اخلاقی میکنه، قهرن قلبش نورانی میشه، این که بحث نداره. میفرماید من یافتم که کار خوب قلب را نورانی میکنند و زینن فلوجه، صورت آدم را زینت میدهد، آدم خوش صورت میشه. شما تو صورتی آدم مشروع خور نگاه کن، تو صورتی آدم نماز خونم نگاه کن، میچقدر من فرق که مجانیه. یه آدمی که اهل عبادت است شما تو قیافش نگاه کنی، یکی هم که اهل معصیت خبث باطن و سریر است، اصلا واقعا آدم میخواد کفاره باید بده وقت تو صورتش نگاه میکنه. اینطوریست. و زینن فلوچ، بعد میفرماد و قوتن فلعمل، کار خوب انسان ده در کارش نیرومند میکنه، یعنی آدم قلبش دیگه متزلزل نیست، میگه نه دوز نه ترس، راست هم خوب جمله یه نه دوز و نترس، یعنی کار بد نکن، قوت در عمل و کارت هم داشته باشه، هیچ طوری نمیشه. اون کاسبی که تقلب میکنه هی دلش میلرزه که نکنه وضعمون امسال بد باشه. اون کاسبی که اچاف میکنه و گرون به مردم میده، اون باید بدنش بلرزه که نکنه پولامون از بین بره، نکنه فلانی پولمونو بخوره. اما آدمی که کار زشت نمی‌کنه، مطمئن قلبش محکم، میگه ما به کسی بدی نکردیم، کسی به اون بدی کنه، راست هم میگه. همینم وقتی که به آدم بدی میشه باید بشینه فکر کنه که کجا به آدم بدی، به دیگران بدی کرده، یه جایی یه کسی اذیت کرده که حالا بهش اذیت میکنن، یه سوزن به یه کسی زده، حالا یکی دیگه یه جوال دوز به بدنی میزنه. درست. بعد فرمودن و وجدت الخطیعه سوادا فی القلب، کارهای خطیعه و بد قلب آدمو تاریک میکنه، سیاه میکنه. یک جوان با ایمان نمازخون رو من تالت سراغ ندارم بگه من میخوام یه وقت پیش شما درد دل کنم، گریه کنم تا عقده های دلم از بین بره. عقده نداره، همون نماز بهترین تفریح و لذت براش. اما اون کسی که گناه میکرده میاد میگه یخت رفتم گریه کردم دق دلم خالی شد. این سواد قلب بوده، در اثر گناه قلبش تیره شده، تار شده، دل گرفتگی پیدا کرده. شکل و وهمن فی العمل، میفرماد کار زش و خطیعه و سیعه وهم در عمله، یعنی آدم در کارش سست میکن. آدم گناه کار تو که باید شاید سفت و محکم نیست در کارش، از مراسخ پیدا نمی کنی. و شینن فلوچ، کار بد صورت آدمو بر می گردن، یعنی صورتش دنیا برگشت، آدم دیگه حالش نداره تو صورتش نگاه کن. ولی زا آدم مثلا پیر مرد خیلی این مسئله بهتر پیدا سا، یه پیر مرد آدم می نحس می کنه از قیافش نور نماز و عبادت و تقوا در صورتش واقعا بر انسان لذت داشت، که پیر مردم آدم میبینه که راستی راستی ناراحت میشه، چرا اصلا به این نگاه کرد، چرا توجه به این کرد. اینا رو باید حواسو جمع کرد. اون اثر حسناته، اینم اثر سیئات و زشتی ها و بدی ها. حالا حسنه چیه؟ هر تعریفی ما بر حسن کردیم زدش میشه سیّد، زدش میشه بد. اینجا از پیغمبر سوال میکنه یا رسول الله حسن چیه؟ چه حسنه ای از همه حسنات بالاتره؟ پیغمبر حسناتشو مرده که چه چیزایی نمیگن حسنه؟ فرمود حسن الخلق، خوش اخلاقی، مخصوصا تو خونه. هم زن باید در محیط خانه خوش اخلاق باشد، هم مرد باید در محیط خانه خوش اخلاق باشه. اگه زن در محیط خانه خوش اخلاق باشد، مرد نمیتونه خوش اخلاق نباشه، باید باشه. پس یکی از حسنات حسن خلق، خوش اخلاقی است. یک. دو، فرمودن و تواضع، تواضع فروتنی، نه تکبر. تکبر سیئه است. تواضع خاکساری، انسان خودش نگیره، این حسن است. بعضی هستن خیلی کم زن، یه ذره مالی که پیدا میکنن، ثروتی که پیدا میکنن، خونه‌ای که پیدا میکنن، اول پیش زن و بچه‌شون خوان تکبر کنه. چرا متکار پشت سر من نگذاشتی؟ چرا چای دیر بر من نگوردی؟ هی من کیه؟ بیا پای. و تواضع، حسنه عبارت است از تواضع و فروتنی، این دو. یکی هم و صبر علی البلیه، صبر کردن در مقابل ابتلاعات زندگی. هر کسی بالاخره یه ناراحتی های ابتلاعاتی داره، اگه صبر بکنن این صبر حسنه داره، یعنی ده برابر بهش اجر میدن. اخلاق خوب ده برابر اجر میدن، تواضع ده برابر اجر میدن. یکی هم بر رضا بالقضا، راضی بودن به قضای الهی. هرچه از جانب خدا میاد بگه راضی، هرچه از دوست میرسد نیکوست. غیر تسلیم و رضا کوچاره ایهی. حالا اگه بخوایم راضی نباشیم چیکار میکنیم؟ مثلا ما میتونیم کاری بکنیم؟ میتونیم آسمان به زمین بیاریم، زمین به آسمان ببریم؟ حالا من هزاری میشینم یه گوشه مثل این دیوانگان اروپا، خودم اذیت کنم، ناراحتی کنم که چرا من در ده قرن بعد به وجود نیامدم و حالا به وجود اومدم. حالا میتونی چیکار کنی؟ حالا به وجود اومدم. دیوونه جی آدم ناراضی کنه خودش، حالا اینطور شده، خیلی خوب الحمدلله که شد. حالا من تازه بیام 100 برابر ناراحتی بر خودم درست کنم که چرا اینجورم؟ باشه. پس اون بابایی که پارسال برات اون مثالش عرض کردم، برما تلفن کرد، من این کار خصوصی دارم، خواهم شماره ببینم. چه ساعتی کجا؟ گفتم تو مدرسه نیم آورد مثلا این ساعت. بعد کرد بیا حاج آقا یک کار خصوصی است که میخوام کسی نباشه. چش. اومد سر موعد تو مدرسه بود، اومد تو اتاق، تا اومد اول شب بندی پشت در بست. گفتم یا حضرت عباس چیکار دارید ما؟ بعدم پردره کشید. خب نشست و حاجا یه ناراحتی دارم، دارم میپکم، دارم نمیدونم از بین میرم، فلان میشم، خدام قضا نمیخورم، خواب نمیرم. خیلی طول تفسیر ما رس رس قصمون شد برای این که آیا این چه دردی داره و چه ناراحتی داره که اینطور اصاره نارضایتی میکنه. گفتم خب حالا بفرمایید چطور. حاجا نمیتونم بگم، خیلی همین تلفن طرف رفتم. گفتم خب حالا بفرمایید، بالاخره شاید راه علاجی پیدا شد. بچا خیلی هم دکتر رفتم و این طرف اون طرف رفتم. ما گفتیم یعنی مرض صعب العلاجی پیدا. حالا از فکر دیگه ما اومدیم بیرون، این مرض صعب العلاجی ناراحت کننده ای داره. تو بفرمون حالا شاید بالاخره راه حلی پیدا بشه. بچا حالا این نگاه میکنم در وقت کسی نباشه. بچا که مدتی است موثرم داره میریزه. گفتم خب به جهنم که داره میریزه، حالا اینکه اینقدر ناراحتی نداره، موی سرم داره نوریزه. من هم طور فکری بودم به این چی بگم. گفتم خب بابا آخه شامپو به سرت میزنی؟ گفت بله. گفتم خب نزن. گفت پس چکار کنم؟ گفتم سید رو سرت بزن که شهر مقدس اسلام دستور داده حنام داخل نیست سید رو بزن، مود محکم میکن. چی گفت باشه حرف زده ایمون. صحبت باش کردم گفتم طور نیست، اشکال نداره، اعصاب خود از بین نبر، برای این کار برو غذا بخور، این کار چی تو داری میکنی؟ تو برش کردی. حالا پیغمبر میفرماد حسنه عبارت از چیه؟ حسنه عبارت است از رضای در مقابل قضای الهی، هر چه خدا میخواد. الحمدلله رب العالمین. دیوانه است اون کسی که خودکشی میکنه در امور دنیا. حالا نشد که نشد، چه اشکالی داره؟ و اما سیعت چیه؟ پیغمبر فرمودند و اما سیعی که ضد حسن است عبارت است در درجه اول از بد اخلاقی، دوم طمع زیاد داشتن. اینا سیعت، بد اخلاقی، طمع. خب اینا رو حالا دانستی، حالا من یه درجه بالاتر از همه اینا رو میخوام بگم، از قول خدا و از قول پیغمبر و روایت سنی ها. و این مسئله خیلی مسئله مهمیه. حالا اینجا تفصیل داده بودن که حسن چیه؟ حسن مثلا صبر است، خوش اخلاقی فلان. اما این دوتا آیه که میخوام براتون بخونم با روایت که سنی ها میگن، همه مطالب رو جمع کرده در یک کلمه. دوتا آیه قرآن براتون میخونم. آیه اول آیه خیلی جالبی است، آیه دوم خیلی جالبتر. قرآن مجید میفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در سوره شورا یا شورا، و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. آیه را اول ترجمه کنن. می فرماد خداوند پیغمبر به مردم بگو من مزد از شما نمیخوام، این همه برای تو زحمت کشیدم، مزد ازتون نمیخوام، فقط مزد من این باشه شما بچه های منو دوست بدارید. الا المودت فی القربا. و البته این مودت فی القربا یه مسئله به اصطلاح فطریست برای بعضی مردم. اینا خود به خود سادات و زراری زهرا رو دوست میدارن، خود به خود دوست میدارن. این هم نطفه پاک است که اینطوریه. ولذا خدا ائمه فرمودن خداتون رو به وسیله ما امتحان کنید، ببینید اگر ما رو دوست میدارید نطفتون پاک است. خلاصه میفرماد پیغمبر به این مردم بگو من مزدی از شما نمیخوام الا اینکه بچه هامو دوست بداری. بلا فاصله پشت سرش خدا میفرماد و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. اینجا یک کلمه حسنه داره، یک کلمه حسنا دارد، یعنی اگر چنون که کسی برای خود بردارد حسنه ای را، ما خیلی اجر و حسنه در مقابل به او خواهیم داد. از پیغمبر سوال میکنن یا رسول الله، سنیا نقل میکنن، مدارکش همین الان اینجا پیش من هست، علمایی که این روایت از پیغمبر نقل کردن، گفتن یا رسول الله حسنه ای که خدا میفرماد در اینجا اگر کسی بردارد ما جزای زیاد به او میدیم، این حسنه چیه؟ فرمود محبت و محمد و آله. این یه روایت. یه روایت دیگر که طرفداران زیادی داره در علماء اهل سنت اینه که پیغمبر فرمود این حسنه ای که اینقدر ثواب و اجر داره ولایت و علی و اولاده. الله یعنی تمام خوبی ها در زیر پرچم ولایت علی ابن ابی طالب پیدا می شود. یعنی واقعا اگر یک کسی علی ابن ابی طالب رو دوست بداره، ناچار عملش میشه عمل علی ابن ابی طالب. من یه مثال بزنم با اجازتون، گرچه این مثال خیلی مناسبه با مطلب من نیست، اما از یه جهت مناسب است و دلم میخواد این مثال رو برای آقایون جوانها بزنم. آدم میبینه یه جوانی مثلا همیشه لباسی که میپوشیده لباس فرض بفرمایید قهوه‌ای رنگ بوده، طرز کفشش هم یه جور دیگه بود. خب زندگی اینطور بوده. این میره ازدواج میکنه، نامزدی پیدا میکنه، ده ازدواج میکنه. آدم میبینه انگار رنگ کت شلوار سفید شد، کفشش هم یه جور دیگه شد. چرا همچی شد؟ سوال میکنن چرا لباس اینجوری پوشیدی؟ میگه نامزدم اینجوری دوست میداره. این علاقه داره به نامزد خودش، دلش میخواد کاری که اون دوست میداره انجام بده. ما اگر علی ابن ابی طالب را دوست میداریم، باید ببینیم علی ابن ابی طالب چه کاری را دوست میدارن ما انجام بدیم، وقت میشیم دوست علی ابن ابی طالب. اگه هر کاری دلمون خاص بکنیم که این نشانه دوست علی نیست، و لذا ما میگیم دوست علی ابن ابی طالب من عطا الله، اونی که اطاعت از خدا بکنه دوست علی ابن ابی طالبه. حالا اگر یک کسی نماز نخونه، روزه نگیره، بگید مولا نماز خون، چی مولا نماز خون؟ بیچاره بنده خدا مولا رو میدونی تا کی نماز خون؟ تا اون وقتی که در محراب عبادت به فرق نازنین شمشیر زدن و تا دم مرگ. هرکس علی رو دوست میداره باید نماز بخونه، هرکس علی رو دوست میداره باید قیافش قیافه علی باشد، هرکس علی رو دوست میداره نباید مشروب بخوره، نباید قمار بکنه، نباید به ساز آواز گوش بده. زن اگر علی را دوست می‌دارند باید قیافش مثل زهرا باشد، مثل دختران علی ابن ابی طالب باشه. و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. تمام مطالب رو تو همین کلمه خدا جمع کرده که حسنه یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی اگر انسان ولایت علی ابن ابی طالب رو داشته باشد تمام کارش خوب میشه، گفتار او، کردار او، رفتار او، هر عملی انجام بدهد جز خوبی چیز دیگه نیست. ما اعتقاد به این مطلب داریم. حالا روایاتشو مفصل است، من اینجا به عرضتون نمیرسونم این روایات را، فقط حدود در 20 روایت این آقایون سنی ها در این زمینه نقل کردن. اما آیه این که خاتمه دهنده بحث من است و من دلم میخواد روی آیه مقدار بیشتر دقت کنید، آیاتی است که در آخر سوره نمل، خیلی آیات زیبایی است. قرآن میفرماد من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. می‌فرماید هر کس حسنه‌ای را انتخاب کنند بهتر از او ما به او اجر و پاداش می‌دهیم و روز قیامت هم در امن و امان است و هم من فزع یومئذ آمنون. خب در مقابلش، به عکسش، و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. اونایی که دنبال سیئه رفتن از رو در آتش جهنم میفتن. تکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیا غیر از اعمالتون میخواد جزایی ببینی؟ یعنی عملتون بده، جزاش هم باید بد باشه. سوال میکند از پیغمبر حسنه ای که خدا در این آیه می فرماید که بهتر از این مقدار اجر و ثواب داره، و در روز قیامت هر کس دنبال این حسنه برود از ناراحتی قیامت در امن و امان است و نمی ترسد، این حسنه چیه؟ فرمود ولایت و علی بن ابی طالب. ولایت علی بن ابی طالب است. یعنی چه این جمله؟ یعنی گروه نجات یافته ناجی که اینا از قیامت نمی ترسند و عذاب قیامت برای اینا نیست و ثواب زیاد خدا به اینا میده، این گروه کیان؟ شیعیان علی بن ابی طالب. بعد می فرماید و اما من جاء بسیئه، کسی که سیئه و گناه را بردارد از رو در آتش جهنم میفته. سوال میکنه یا رسول الله کیان اینا که از رو در آتش جهنم میفتن؟ فرمود دشمنان علی بن ابی طالب. یعنی 72 فرقه دیگه. پس چند فرقه ناجی هن؟ چند تا ناجی نیستن؟ خب این حرف قرآنتون، حرف پیغمبرتون. من جاء بالحسنه فله خیر منها. حالا دوست آیه دیگه هست دنبالش که بشارت خیلی مهمی بعدش هست. خیلی مختصر من میگم، دلم میخواد در اعماق جانتون این دوتا آیه قرار بگیره. من انشالله عرضم خاتم. خب تا اینجا این آیه چی میگفت؟ آیه میخواست بفرماد اونهایی که دنبال حسنه، طبق روایات سنی ها، یعنی دنبال ولایت علی بن ابی طالب بروند، ناجی و پیروز است. و اونایی که دنبال ولایت علی نروند از رو در آتش جهنم میفتند. تا اینجا درست؟ حالا آقایان مفسرین به اینجا که رسیدن میفرماید این آیات بعد تا این آخر سوره پایان مأموریت پیغمبر است. یعنی پیغمبر این سه تا آیه رو خوندن، مأموریتشون تمام شد. چی بود این سه تا آیه؟ قرآن می‌فرماید یا رسول الله به این مردم بگو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء و امرت ان اکون من المسلمین. مردم، من سه تا مأموریت داشتم. مأموریت اول من این بود که من خدای این کعبه را عبادت کنم، این کعبه با احترام که مربوط به خداست و نه تنها کعبه مربوط به خداست، همه چیز مربوط به خداست، لیکن این خانه احترام داره. من باید خدای این کعبه و خدای این جهان را عبادت کنم. این مأموریت اول. و ان اکون من المسلمین. مأموریت دیگر من اینه در مقابل امر خدا تسلیم باشم. هر چه خدا برام خواسته است من هم همون را بخوام. گفته نماز بخون، چشم. گفته مغرب سه رکعت بخون، چشم. ظهر مثلا 4 رکعت بخون، چشم. گفته است این کار حلاله، چشم. اون کار حرامه، چشم. روزه 30 روز ماه مبارک رمضان واجب است، چشم. روز عید فطر حرام است، چشم. ام اکون من المسلم. مأموریت سومم اینه و ان اطلب القرآن. من قرآنی که آیه ولایت در اوست، قرآنی که آخرین آیش بر من همینه که من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه کذا. این قرآنی که ولایت علی بن ابی طالب بر مردم روشن میکنن، من دستور دارم برای این مردم بخونم. من اهتدا، هر کس پذیرفت این راه را، فانما یهتدی لنفسه، به نفع خودش. و من ضل، و اگر چنون که کسی گمراه شد و دنبال این راه نرفت، من پیامم را به مردم رسونده ام و قل الحمدلله. شیعه ها گوش میدید این جمله آخر را؟ مس دهن مرا باید هر جوری دلتون میخواد با صلوات بدید و قل الحمدلله سیوریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک بقافل اما تعملون. خدا به پیغمبر دستور میده پیغمبر بگو الحمدلله که ولایت علی ابن ابی طالب را به مردم رسوندم. قل الحمدلله. پیغمبر بابا این قرآنه داره با شما حرف میزنه، من نمیگم، این پیغمبرن و روایت که سنی هست پیغمبر نقل میکنن. پیغمبر بگو الحمدلله که ولایت علی را به این مردم رسند و به اونایی که نپذیرفتن این راه را بگو سیوریکم آیاته، خدا نشونتون میده نتیجه های مخالفت کردن با علی را. فتعرفونه ها، میفهمید چه بلایی به سر خودتون آورده ای. و ما ربک بغافل اما تعملون، خدا غفلت از کارهای شما نمی کن. یعنی اونایی که ولایت علی ابن ابی طالب را زیر پا گذاشتن، به بشر خیانت کردن، نتیجه خیانتشون را خواهند دید. کار را به دست نااهلانی سپردن که تا دامن قیامت مردم را بیچاره کنن. و پیغمبری که ولایت علی ابن ابی طالب را به مردم رسونده است، باید شکر کنه که بزرگترین عمل را انجام داده است و خداوند متعال بهترین اجرها را به پیغمبر خواهد داد و شکر داره برای پیغمبر یه همچی کاری. و قل الحمدلله، بگو الحمدلله که علی را به شما شناسندم. هره ببینی بعد از 20 روز که من دارم برای شما صحبت میکنم و این مطالب را از شیعه و سنی و قرآن همه چی گفتم، چرا باید کار به جایی برسد چنانچه تو نهج البلاغه هست؟ هر وقت امیر المؤمنین از منبر میخواستن بیان پایین، آخرین کلمشون این بود ما زلت و مظلوما، من همیشه مظلوم بودم، همیشه مظلوم بودم من. چرا باید ائمه اطهار وقتی میخوان زیارت کنن جدشون امیر المؤمنین را، این کلمه را باید بگن السلام علیک یا اول مظلوم، ای اول مظلوم عالم، ای علی، این اولین مظلوم عالم الان در کنار بستر بیماری خوابیدن در بستر، حال آقا خیلی ناراحته، دکتر آقا را جواب داده، صدا زدن فرزندان حسنم حسین عزیزم زینبم بابا بیان یه مرتبه دیگه شما رو ببینم. بچه ها اطراف آقا رو گرفته بودن، دکترم دستور داده کسی به سراغ آقا نیاد، حال آقا بسیار بده، حتی به نزدیکترین اصحاب امام مجتبی فرمودن نیایید دیدن بابا، حال بابام خیلی سخته، دکتر گفته کسی به ملاقاتش نیاید.
همینطور که بچه ها اطراف بابا رو گرفتن، یه مرتبه آقا امام مجتبی شنیدم صدای گریه از پشت دیوار منزل بلنده. امام مجتبی اومدن ببینن چه خبره. آخ بمیرم. دیدن بچه های یتیم کوفه جمع شدن، اومدن پشت در خانه آقا، هر کدام یه ظرف شیر در دست دارن، میگن شنیدیم دکتر بر آقا شیر مداوا کرده، اجازه بدید بر آقا شیر بیاوریم. امام مجتمع فرمودن بچه ها، دکتر گفت که کسی بالا سر بابام نیاید. آقا بچه ها را آرام کردن، بچه ها متفرق شدن، باز دوباره اومدن کنار باباشون علی. آقا وصیت ها کردن، من وصیت آخری آقا را عرض می کنم، آقا وصیت هایی کردن، یه جمله از این وصیتشون این بود: حسن جانم برادرت حسین رو تنها نگذار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حالا هر کدامتون عجب دارید سه مرتبه این آیه شریفه را بخوانید تا دعا کنید. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. نسألک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا أيد بهم إمام زماننا. اللهم اقض حوائجنا واقض حوائج ملتمسينا وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان.